بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به حضور همه شما عزیزان و درخواست رحمت الهی در این برنامه با لحظات، امروز به آیه 115 سوره مبارکه بقره انشاءالله بپردازیم و از نور این آیه بهره‌مند بشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولله المشرق والمغرب فعینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. چند نکته در این آیه شریفه مطرح شده و مقدمه بر اونها باید توجه کنیم که این آیه در ادامه آیه قبل و درباره منع مساجد الهی است. در آیه قبل فرمودن و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، چه کسی ظالم تر است از آن که مساجد خدا را منع کند که نام خدا در آن مساجد ذکر شود، و سعا فی خرابها، و تلاش کند که مسجد رو خراب کند در برابر عمران مساجد، مسجد رو به خرابی و ویرانی بکشاند، چه ویرانی ظاهری و چه ویرانی معنوی و تهی شدن از محتوای حقیقی. اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. برای آنان در دنیا خزی خواهد بود در نتیجه این کار و در آخرت عذاب عظیم الهی. خب به دنبال این سخن می‌فرماید که ولله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب همه از آن خداست. شما به هر کجا که رو کنید آنجا وجه خداست. فعینما تولو فثم وجه الله، به هر کجا که رو کنید همانجا وجه خدا و روی خداست. ان الله واسع علیم، خداوند وسعت بخش آگاه است. اگر آیه رو در مناسبت با آیه قبل بگیریم، شاید این نکته میخواد بیان بشه که اگر راه مساجد رو کفار و دشمنان خدا بر شما بستند، آیا میتونن راه توجه به خدا رو هم بر شما ببندند؟ این کار که از اونها بر نخواهد آمد و به هیچ عنوان قدرت این کار رو نخواهند داشت که بخوان راه خدا رو، راه توجه به او رو بر شما ببندن. ولله المشرق والمغرب. بعضی از مفسرین فرمودن مشرق اشاره به قبله نصاراست و مغرب اشاره به قبله یهود. اگر نصارا به سوی مشرق می ایستند، اگر یهودیان به سوی مغرب می ایستند، هم مشرق از آن خداست هم مغرب. اگر خانه کعبه را هم خداوند برای مسلمان ها بنا کرده و قرار داده، اینجا هم با جعل الهی است. نه معبد یهودیان نه معبد مسیحیان اصالت ذاتی ندارند. با جعل الهی و با قرارداد خدا تشرف و مقام پیدا میکنه. حضرت ابراهیم با جعل خداوند به مقام امامت میرسه. انی جاعلک للناس اماما، آیه 124 سوره بقره. من تو رو به مقام امامت منصوب کردم، جعل کردم. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، تا اینکه خداوند این کارو انجام نداده و این قرار داد رو اون مقام ولایت و خلافت نداره هیچ کس مگر با جعل الهی. در مکانها همینطوره، جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، خداوند کعبه رو که بیت الحرام هست قیام برای مردم قرار داده، خدا قرار داده. در آیه 24، در آیه 124 سوره بقره یا 125 می‌فرماید و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا، خانه کعبه رو ما میعادگاهی برای مردم و محلی امن قرار دادیم. بدون جعل خدا جایی شرافتی ندارد. خانه کعبه که الان این شرافت عظیم رو داره، دعا به اجابت نزدیکه، یک نماز معادل 100,000 رکعت نماز گفته شده، چون این جاییست که خدایی تقدس رو به او بخشیده، امام رو خدا بهش تقدس میبخشه، رسول الله رو خدا بهش تقدس میبخشه. هر کجا شما رو کنید آنجا وجه اللهه، خدا که جای خاصی نداره، همه جا وجه خداست، مشرق و مغرب همه از آن خداست. پس در ارتباط با آیه قبل این میشه، سحره فرعون وقتی که به حضرت موسی ایمان آوردن، فرعون تهدید به قتل کرد، گفت لأصلبنکم فی جذوع النخل، من شما رو به دار میزنم، دستوپاتون رو قطع میکنم. گفتن لا زیر، انا الی ربنا منقلبون، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو هر حکمی بکنی مربوط به دنیاست، خدا رو دیگه نمیتونی از ما بگیری. اگر یه روزی درب مسجد بسته شد، خدا رو که از مؤمن نمیتونن بگیرن، در خانه خود، در بیرون شهر، در بیابان، در کوه، همه جا وجه الله و لله المشرق و المغرب. بله، این به این معنا نیست که کعبه بی ارزش، نعوذ بالله، چنان قداست و ارزشی خدا برای کعبه قرار داده که قابل وصف نیست، و برای حرم اهل بیت علیهم السلام، بعد از حرم الله حرم رسول الله و بعد حرم اهل بیت. ما 7 حرم در اسلام داریم: مکه، مدینه، نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد مقدس. اینا رو خدا براش قداست و حرمت قرار داده. اما اگر یه روزی توفیق نشد آدم بره، خب از همین جاها میتونه توجه کنه. او مکانهای ویژگی داره، یه جایی رو اگر به عنوان ورزشگاه قرار داد کردن که اینجا ورزشگاهه، دیگه نیروهای انتظامی رو میارن اونجا رو محافظت میکنن، امکانات لازم رو برای او تدارک میبینن، مردم رو به همونجا دعوت میکنن و پذیرایی میشن مردم وقتی میان. خدا هم که خانه کعبه رو، مسجد الحرام رو، مکه رو و حرم اهل بیت رو محل زیافت خودش قرار داده، اونجا فرشتگان رو بسیج میکنه و اونجا هستن و فوق العاده مورد توجهه. اما اگر خدا اراده کرد قبله رو عوض کنه، حالا جهت دومی که درباره این آیه گفتن شاید مقدمه ایست که خداوند به یهود هشدار میده، چون پیغمبر اکرم اولی که به مدینه آمدن تا مدتی رو به بیت المقدس نماز میخوندن و بعد قبله به سمت کعبه عوض شد. اینا اومدن گفتن که ما واللهم ان قبلته ملتی کانو علیها، در آیه 142 سوره بقره کلام یهود نقل میشه و علمای یهود سیقول السفهاء من الناس، چون آیاتی است که میخوان تغییر قبله رو مطرح کنن، به زودی سفیهانی از مردم میگوین ما واللهم ان قبلته ملتی کانو علیها، چی شد که مسلمان ها یه دفعه قبلشون عوض شد؟ قل لله المشرق والمغرب، بگو مشرق و مغرب مال خداست، یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، هر که رو بخواهد به سوی صراط مستقیم هدایت میکنه. برای یهود یه زمانی اگر بیت المقدس رو قرار دادن، با اومدن پیغمبر اکرم گفتن که دیگه خانه کعبه باید قبلگاه جهانی باشه، یهودی هم باید به او سمت بچرخه، از این به بعد خدا برکات خودش رو اونجا قرار خواهد داد و تمرکز رحمت اونجا خواهد بود. این قرارداد الهی است. جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس. مشرق و مغرب از آن خداست، هر کجا رو که خدا قبله قرار بده فرقی نمیکنه، همه جا وجه خداست. برای که بندگان خدا به یک سو تمرکز پیدا بکنن، خداوند یک موضع رو مرکز امن، مرکز پذیرایی، محل ضیافت، میعادگاه بندگان خودش قرار میده. بنابراین تغییر قبله چیزی رو عوض نمی کنه، جز اینکه خداوند حکمتی دارد و از یک زمان به مسلمان ها میگه حالا دیگه به اینجا توجه کنید. ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله. پس به هر کجا که شما رو بیاورید آنجا وجه خدا خواهد بود. ان الله واسع علیم. خب تولو یعنی توجه کنید، تولو الیه در حقیقت، به هر طرف که شما توجه کنید همانجا وجه الله. یه حدیث خیلی زیبایی رو تفسیر نور الثقلین نقل میکنه از امیر المؤمنین سلام الله علیه، و این حدیث رو مؤلف تفسیر روشن مرحوم آیت الله مصطفی رحمت الله علیه این رو در تفسیر خودشون آوردن. داره یکی از علمای نصارا با جمعی وارد مدینه شد، به محضر امیر المؤمنین علیه السلام آمد، از مسائلی سوال کردند، از جمله پرسیدند که خبر بده مرا که وجه رب چیست، چون قرآن راجع به وجه رب خیلی سخن میگه. فرماید که و کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. هر چه بر روی زمین است فنا میشود، ولی وجه خدا و وجه رب باقی میموند. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، یا در جاهای مختلفی مثلا میفرماید که و ما تنفقون الا ابتغاء مرضات الله یا الا ابتغاء وجه الله. شما کاری که انجام میدید برای وجه خدا باشه. خود وجه، حالا حدیث رو تکمیل میکنیم، خود وجه به معنای چیزی که مورد توجه و انسان با اون مواجه میشه. وجه انسان صورت انسانه، ما هر کس رو میخواییم ببینیم به صورت او نگاه میکنیم. روایت زیباییست از امیر المؤمنین علیه السلام، فرمودن لکل شیء وجهون و وجه دینکم الصلاح. هر چیزی یه وجهی دارد، یه چهره ای دارد. وجه دین شما نمازه، یعنی دین شما رو که میخوان ببینن به نمازتون نگاه میکنن، با نماز شما مواجه میشن. خیلی زیباست. یعنی فرشتگان خدا، ملائکت الله، یا در روز قیامت خود ما میخوایم ببینیم دینداری ما زیباست یا زشته. طبیعتا نماز خودش رو نشون میده. اگر کسی نمازش زیبا باشه، دین او زیباست. وقتی میگیم فلانی زیباست، غیر از اینه که صورت او رو میگیم زیباست، یا اگر کسی نازیباست، این نازیبایی به صورت برمیگرده. دین مؤمن اگر نمازش زیبا باشه، دین او زیباست. نماز او زشت باشه، در غیر موقع باری به هر جهت، دین او هم زشته. اگه خدایی نکرده نماز نخونه، اصلا دین که انهو ندارد، ستون دینه. خب هر چیزی وجهی داره. وجه اون چیزیست که مواجه میشیم با او، و به او شناخته می شود. خب با این حساب وجه الله چیست؟ درباره وجه الله چند نظر گفتن در احادیث که حالا انشاءالله به اونها می رسیم. اما اینجا داره که یکی از نصارا اومد به مدینه و به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن وجه رب چیست؟ حضرت دستور داد هیزم آوردند، آتشی روشن کردند، آتش شعله ور شد. به او عالم نصرانی فرمود که وجه این آتش، روی این آتش کجاست؟ این عالم که گویا جاسلیق بود گفت که همه جا، از هر طرف که نگاه کنیم وجه و روی آتش به حساب میاد. چقدر مثال عینی زیبایی است. همه طرف روی آتشه، هیچ کدوم پشت آتش نیست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن این آتش با تدبیر و عمل ما درست شده و محدود و ساخت شده دست ماست. در این حال وجه آن که مشخص و در جانب معینی باشد نیست، همه جا وجه اون آتشه. چگونه میتوان برای خالق آسمان ها و زمین وجه خاصی معین کرد؟ بعد این آیه رو فرمودن ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله. مشرق و مغرب همه از آن خداست، به هر کجا که شما رو کنید همانجا وجه الله هست و روی خداست. یعنی همه چی به یک معنا، همه مخلوق، همه پدیده ها آیت خدا هستند، همه نشانگر قدرت اویان، نشانگر عظمت اویان. البته در این وجوه درجات متفاوته. گرچه برگ یک درخت هم در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، اما آدم در برگ درخت یک وجهی از خداوند میبینه، یه قدرتی، یه عظمتی. اگر به چهره امیرالمؤمنین علیه السلام نگاه بکنه، اون عبد صالح نورانی به صورت دیگری وجه خداست. اینه که در روایات ما گاهی گفتن که وجه الله پیامبران و اولیاء او هستند. در جلد 36 بهار صفحه 403 داستانی رو نقل میکنه. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام یونس ابن زبیان میاد خدمت امام، میگه من رفتم در مجلس مالک و شاگردان او، اصحاب او، دیدم اینا درباره خدا سخن میگن. بعضیشون میگن خدا دو دست داره و به این آیه استشهاد میکنن که یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. بعد ادعی میگن خدا وجه داره، لهو وجهن کل وجوه، صورتی داره مثل مردم که صورت داره، به امثال این سخنان. بعد داره حضرت تکیه داده بودن، فستوا جالسن، پا شدن دو زانو نشستن، گویا عصبانی شدن، عرضه داشتن خدا یا عفو و مغفرتت رو میطلبیم. ما عرفو که حتی شبهو که به خلقک، انقدر نشنختن تو رو تا تو رو به خلقت تشبیه کردن. بعد توضیح میدن که ید قدرت خداست، اصلا ید به معنای قدرت. استشهاد میکنن به این آیه که ایدکم به نصره، خدا با یاری خودش به شما ید داد، این دستو که داشتن مسلمان، یعنی قدرت داد. بعد درباره وجه میفرمد وجه الله انبیاء و اولیاء، وجه خدا انبیاء و اولیاء خدا هستن. اینا که انهو نمایانگر عظمت الهی هستن. پس یک روایت به این معناست و وجه الله انبیاءه و اولیاء. معانی دیگری درباره وجه در روایات هست که حالا اشاره میکنیم. پس خلاصه سخن این میشه که طبق این روایت شریفه‌ای که عرض کردیم وجه الله انبیا و اولیاء او هستند. در روایت دیگری وجه الله رو دین خداوند گفتن، چون ما وقتی به دین خدا توجه میکنیم گویا به خدا توجه کردیم. در بهار جلد 4 صفحه 5 از امام باقر علیه السلام روایتی نقل شده. وقتی درباره این عبارت قرآن سوال می شود که کل شیء هالکون الا وجهه، همه چیز هلاک می شوند جز وجه خدا، که آیه 4 سوره قصص فرمودند فیهلک کل شیء و یبقى الوجه، همه چیز هلاک می شود جز وجه خدا. ان الله عز وجل اعظم من یوسف بالوجه، خدا بالاتر از این است که ما بگیم او صورتی دارد مثل انسان، مثل چیزهای دیگه. ولکن معناه کل شیء هالک الا دینه، همه چیز از بین میره، هلاک میشه، آثاری نمیمونه ازش جز دین خدا. بل وجه الذی یعطا منه، در حدیث دیگری که باز در همین بهار صفحه 106 اومده جلد 4 فرمودن ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله، از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که اذا توجهتم به امرهی فثم وجه الله، هر وقت شما به فرمان خدا، به حکم خدا، به مسئله ای خدایی توجه کردید، همانجا روی خداست. و ما در نماز واقعا به وجه خدا توجه میکنیم. امیر المؤمنین حضرت زهرا، امام مجتبا و سالار شهیدان که البته در اون زمان کودک بودن، غذای افطار خود رو 3 شب متوالی به مسکین و یتیم و اسیر دادن و حرف اونها این بود که انما نطعمکم لوجه الله، ما خدا رو میبینیم به شما عطا میکنیم، ما از شما لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه پاداش میخواییم و نه حتی اینکه بگین دستتون درد نکنه، تشکرم نمیخواییم. فرمودن ازا توجهتم به امرهی فثم وجه الله، ثم یعنی آنجا، وقتی به امر خدا توجه کردید همانجا وجه الله هست. الذی تقصدون منه، الذی تقصدون منه الله، همون چیزی که شما قصد خدا میکنید، میخواید به او نزدیک بشید، به خاطر او به چیزی توجه میکنید، حکم خدا، دین خدا، ولی خدا، حجت خدا، اینا همش وجه اللهه. و تعملون ثوابه، و ثواب خدا رو آرزو میکنید، امید میبرید، همون وجه اللهه. حدیث دیگری از امام جعفر صادق حضرت ابا عبدالله فرمودن که کل شیء هالک الا وجهه، درباره این عبارت فرمودن من اتى الله بما امر بهی من طاعت محمد و الائمه من بعده، هر کس به خدا رو بیاورد با اطاعت از پیغمبر اکرم و ائمه بعد از او، فهو الوجه الذی لا یهلک، این همون وجهی است که هلاک نمی شود. بعد این عبارت رو تلاوت کردن میت الرسول فقط اطاع الله، و همینطور فرمودن کل شیء هالکون الا من اخذ الطریق الذی انتم علیه، همه چیز هالکه مگر اون راهی رو که شما بر او هستید، یعنی راه ائمه هدا اهل بیت علیهم السلام. پس وجه الله چیزی است که انسان با او مواجه میشه. ما وقتی قصد خدا میکنیم با حکم خدا مواجه میشیم، با ولی خدا مواجه میشیم، با پیغمبر خدا، با دین خدا. از اینها در روایات ما به وجه الله تعبیر شده. و ضمناً ما وقتی به نماز میستیم واقعا خود رو رو در روی خدا قرار میدیم و واقعا به او توجه میکنیم و بدون شک در نماز ما وجه الله رو اراده میکنیم و گویا او را میبینیم در حالاتی که انسان یک کمی نزدیک به خداست، تقربی داره، حال خوشیه. گاهی در دعای کمیل این حالت اتفاق میفته، در نماز میتونه همیشه اتفاق بیفته. آدم رو در رو خدا رو میبیند گویا، منتها دیدن با قلب، که در قبله هم همینطوره. ما رو به قبله میستیم چون به او توجه داریم. تعبیری داشت یکی از دوستان وقتی عازم سفر عمره ای بود، چون خانه خدا آدم اونجا رو میره برای توجه به خدا، میره اونجا، تعبیرش بود که دلم برای خدا تنگ شده، که آدم اونجا میره خدا رو میبینه. آدم هر وقت دلش برای خدا تنگ شد وایسه نماز بخونه، خود تو نماز آدم با خدا رو در روز با او مواجه میشه، با او حرف میزنه. او که از ما غافل نیست، او دائما نظر لطف به ما داره. ما هم هر وقت به نماز میستیم با او ارتباط برقرار میکنیم، به اون نگاه میکنیم. میتوانیم این ارتباط رو تکثیر کنیم، میتوانیم در تمام لحظات به او توجه داشته باشیم و در همه آنات وجه الله ما او باشه. انشاءالله که خدای رحمان ما رو از زمره کسانی قرار بده با عنایت و کمک خودش که دائما متذکر او باشیم انشاءالله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله.